بسم الله الرحمن الرحیم. قسمت دیگری از فرمایشات حضرت صادق علیه السلام با توضیحاتی که جناب آقای دکتر نورعلی تابنده مجذوب علی‌شاه فرمودند. قال صادق علیه السلام: اطلب السلام اینما کنت و فی ایو حالا کنت لدینک و قلبک و عواقب امورک من الله عز و جل. صحبت در مورد سلامت است. سلامت در فارسی که میگوییم متبادر به ذهن میشود سلامت بدن در مقابل با مرض، که آن هم مرض بدن است. البته در عربی و در لسان بزرگان دین آن هم به سلامت و صحت تعبیر می شود و خلافش مرض است. منتها سلامت روح و روان سلامت معنوی است. می‌فرمایند که طالب سلامت باش برای دینت و در هر حالی که هستی و در هر جا هستی برای دینت و قلبت و عواقب امورت. سلامت دین عبارت از این است که آدم در دینش نه افراط کند و نه تفریط، و هر امری را در جای خودش انجام بدهد. مثلا آنقدر به مستحبات توجه نکند که از واجبات زندگی که خداوند او را آفریده باز بماند. در مورد بزرگان دین و قدرت آنها و معنویت آنها آنقدر غلو نکند که مانند مسیحی ها که بعضی خدا معتقد شدن که عیسی علیه السلام خداوند است. این جنبه افراط است. جنبه تفرید یعنی بی اعتنا باشم یا به احکام دینی بی اعتنا باشم و حتی به واجبات بی اعتنا باشم، کم اهمیت بدهم و یا بزرگان دین را آنقدری که باید نشناسد. این مسئله تفریط را در صدر اسلام به خصوص بعد از رحلت پیامبر اکرم مشاهده می کنیم. علی علیه السلام را بعضی ها خیلی چیزها گفتند. در مورد علی حتی برای خلافت گفتند که علی چون خیلی برای خلافت حرص دارد لیاقت آن را ندارد. بعضی ها باز از این طرف گفتن علی خداست، که علی خودش توبه بر آنها عرضه کرد. وقتی توبه نکردن دستور داد کسانی که این حرف را می زنن آنها را اعدام کنن و بکشن. این برای دین است. برای قلبت، سلامت قلب در این است که تمام حالاتی که خداوند، عواطفی که خداوند آفریده در حد خودش نگه داری. نه از آن طرف به همه آن عواطف بی اعتنا باشد و این شقاوت هایی که امروز می‌بینیم و در روزنامه ها می نویسن شقاوت هایی هست، نه اینقدر شقاوت و بی‌عاطفی داشته باش که اصلا به بندگان خدا توجه نکنه و نه اینقدر دل رحم باشد که به اصطلاح یک مرغی را اگر جلوی چشمش بکوشند قش کنند. در حال اعتدال باشد. این سلامت قلب است. از طرفی میبینیم در آیه قرآن در مورد زنان پیغمبر میفرماید که سیدایتان را آنقدر مهربان نکنید، برای اینکه آن کسی که در قلبش مرض است در شما طمع میکنه. این نشان دهنده مرض است، خلافش سلامت قلب است. یعنی قلب را از افراط و تفرید نگه دار و عواقب اموری که از خداوند بخواهید. همیشه این دعایی که اللهم اجعل عواقب امورنا خیرا، خداوند عاقبت امور ما را خیر قرار بده، برای اینکه هیچ کس نمیتواند مطمئن باشد که بر همین حال خواهد ماند. از اول بگیریم، قبل از خلقت بشر شیطان مشهور است که میگویند 700 هزار سال عبادت میکرد. البته اون وقت‌ها در دورانی بود که سال و روز و ماه معنی نداشت، زمان و مکان نبود. 700 سال عبادت میکرد، ولی چه شد؟ فقط بد به حال ما شد، مطرود شد و برای یک تخلف از حق بلعم باور همانطور با ریاضاتی با معنویاتی که داشت به درجه رسید که نزدیک پیغمبری بود و حتی نفرین او یا در واقع دعای بد او نسبت به قوم بنی اسرائیل و حضرت موسی را خداوند قبول کرد. ولی در واقع پاداش آن خدمات و عباداتش را به او داد. بعد به قول معلوم مولوی بلعم آور ابلیس لعین شد. و بالعکس کسانی مثل حر بن یزید ریاهی از قبیله ریا تمام عمرش را در قشون خلیفه بود، خادم و از خدام خلیفه وقت که از خلفای جور بود، ولی در یک لحظه عاقبت امرش به خیر شد. آن عواقب امور ناخیرا که میگوییم همین است. این را البته بدانیم که در مورد خودمان این دعا را باید بکنیم، ولی نمیتوانیم در مورد دیگران چنین استنباط بکنیم. به همین حساب بعضی ها به خصوص اهل سنت می گویند گویا یزید هم توجه کرد. در آن آخرها از حضرت سجاد پرسید با همه این جنایات اگر توبه کند قبول می شود؟ حضرت فرمودند بلی. که بعد حضرت زینب به صورت سؤال گفت اگر او توبه کند توبهش قبول می شود؟ حضرت فرمودند بلی، ولی خداوند به او توفیق توبه نمی دهد. نه اینکه اگر توبه کند. بعضی ها می گویند شاید در آخر عمر توبه کرده و ما لعنتش میکنیم. البته معاویه را اکثرا می گویند امیرالمؤمنین معاویه، ولی اکثر حتی اهل سنت هم یزید را لعنت می کنند و لعنتش را جایز می دانند. منظور در مورد خودمان می گوییم عاقبت ما را خیر کن. این به صورت دعا برای خودمان و دیگران. اللهم اجعل عواقب امورنا، نه اموری در مورد دیگران حق نداری. می فرماید کسی که این درخواست را از خداوند بکند، خداوند همیشه اجابت نمی کند. کسی که خودش درخواست کرده که عواقب امور ما را خیر کن، خداوند قبول نمی کنه. پس به طریق اولا کسی که از اول در راه خلاف بوده، سلامت نفس را بدی می دانه، بیماری نفس را خوب می دانه، این شخص تکلیفش چه خواهد؟ همه هم که آن توفیق حر ابن یزید ریاهی را ندارند. به علاوه کسی که این طور باشد، آن توبهش کفاره سنگینی دارد. حر با جان خودش گناهان خودش را شست و با خون خودش آنها را از بین برد. همینطور مجانی به قولی با یک کلمه نبود، آمد به امام گفت من چون این کار را کردم اجازه بده اول شهید هم من باشم. رفت با خون خودش گذشتهش را شست. بنابراین به این حساب نمی شود گفت که بله در آخر خداوند می بخشد. نه، توفیق توبه و توفیق این امر هم با خداوند است. سلامت، سلامت نفس، سلامت کامل در بین مردم خیلی کم است. سلامت کامل نادر است، اینقدر نادر است که خداوند در قرآن وقتی که از مزایا و بزرگواری های حضرت ابراهیم ذکر می کند می گوید ازا جا ربه به قلب سلیم. وقتی نزد خدا با قلب سلیم آمد، سلیم اینقدر ارزش دارد. البته ما نباید ناامید بشویم. سلامت درجاتی دارد. همونطور که در بدن هم میبینید بعضی اشخاص 100% سالم هستند، بعضی ها یک کمی ضعیف هستند. درجاتی دارد. سلامت دینی هم همینطور درجاتی دارد. حضرت ابراهیم را که خداوند فرموده است برای اینکه جلوی ما مدل باشد، بگوید سعی کنی این طوری باشد. حضرت صادق می فرماید به خصوص در این ایام خیلی کم است. مثل اینکه حضرت حالا این را می فرمایید. همیشه این فرمایش حضرت است. همیشه این سلامت نفس که فرموده اند در میان مردم خیلی کم است. زیرا برای این که به این سلامت برسی باید جفای مردم را تحمل کنی و به قول مولوی اتق من شر من احسنت الی، زنهار از شر کسی که به او کمک کردی. این در بین ما خیلی متداول است. میگویند آقا ما به فلان کس چقدر کمک کردی و بعد این به قول سعدی کس نیاموخت علم تیر از من که مرا عاقبت نشانه نکرد. آدم باید این احتمال را بدهد و تا بتواند این طور چیزها را تحمل کند. از اذیت مردم و جفای خلق، از سختی ها در مقابل سختی ها صبر به خرج دهد، خرج زندگیش را خیلی کم کند، نیازهایش را خیلی کم کند و از چیزهایی که رعایتش برایش لازم است و از آداب و رسوم و چیزهایی که با دین مخالف است، اینها را از خودش دور بدارد. از این چیزها تمام بستگیهایش منطبق با دین باشد. البته مجموع اینها که فرمودند برای سلامت روح که سلامت جسم هم قطعاً در ضمن آن هست، برای سلامت روح فرمودند آنقدر مهم است که در روز قیامت هم خداوند می فرماید الا من اتا له به قلب سلیم. خلاصه همه حساب بیده که چیست و چطور است، الا آن کسی که با قلب سلیم آمده باشه. کی با سلیم قلیم آمد؟ ازا جاءه ربه با قلب سلیم. حضرت ابراهیم با قلب سلیم آمد. ما اگر بتوانیم حضرت ابراهیم باشیم همان مقام را داریم که محال است. خداوند فرموده لکم اسوتون حسنه، برای شما آنها مدل هستند. اول این را نگاه میکنیم، اگر رسیدیم به آن مرحله بالاترش را نگاه به هر جهت باید برویم به این سمت. حالا میفرماید اگر این کار این چیزها برایت امکان نداشت، این چیزها که گفتن از مردم عزلت بگی، از زندگی اجتماعی، از زندگی این همه گرفتاری ها دارد، سلامت را به خطر می اندازد. جدایی کن، عزلت از سکوت مرتبه اش بالاتر است و صمت و سکوت هرگز به عزلت نمی رسد. البته اینجا در تکمیل این شعر می گوید که صمت و جوع و سحر و عزلت و ذکر به دوام ناتمامان جهان را کند این پنج تمام. این پنج تا هست در اینجا بر حسب ترتیبی که امکانات شخص هست فرمودن که اول عزلت، اگر نمیتوانی سکوت یک درجه پایین تر است، و اگر نمیتوانی فقط حرفهایی بزن که مفید است، و حرف بیجا و حرفی که هیچ فایده‌ای ندارد نزن، حرفی که نه به دنیایت نه به آخرتت فایده نداره نگو. البته این هم میگوید مشکل است، این هم مثل سکوت نیست. یک درجه بالاتر، اگر این را هم نمیتوانی، یعنی نمیتوانی جلوی دهانت را بگیری، به مسافرت برو، به مسافرت برو و قلب خاشع در برابر خدا و بدن صابر در این سحاری باش. سحاری به منظور جاهایی است که دور از تو هست، در این جاها بگرد. و آن شعر منسوب به حضرت علی و سافر و ففل اسفار خمس فوائدو توصیه فرموده که به سفر شاعر هم گفته درخت اگر متحرک شدی ز جای به جای، نه جور اره کشیدی نه جفای تبر. خداوند هم راجع به سفر میگوید که البته این سفری که خداوند میگوید سفر خاصی است و به اصطلاح با شرایط خاص. قرآن می فرماید آنها که به خودشان ستم کرده، ستم به خود یعنی تخطی از اوامر، تخلف اول کسی که به ظلم به خودش اقرار کرد. حضرت آدم و حوا بودن که گفتن ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسر. خداوند ما خودمون به خودمون ظلم کردیم. این اشخاص را وقتی که ملائکه جانشان را میگیرند یا وقتی روز حساب از آنها میپرسند شما در چه کار بودید، چرا اینطور ظالم بودید، میگویند که ما جز مستضعفین بودیم. از لغت مستضعفین هم خیلی استفاده نادرست شده، یعنی از معنای مستضعف دور شده. مستضعف به معنای مسکین نیست. مسکین ممکن است از یک حساب مستضعف حساب بشود، ولی مستضعف نیست. مستضعف کسی است که دیگری او را در حال ضعف نگاه داشته برای اینکه از او بهره گیری کند، یا برای اینکه خودش جلو نه. این را مستضعف میگوید. یا از لحاظ معنوی باید اون معارف اسلامی، معارف اخلاقی که گفته است به دیگران بگوید نگوید، و چیزهایی که ممکن است به حالش مضر باشد، یعنی آنها را در ضعف نگه دارد، آنها را به او میگوید. در مورد فرعون خداوند فرماید که امت خودش را مستضعف نگه می‌دار، یعنی سعی می‌کرد امت ضعیف باشد. امت بنی اسرائیل یقتلون ابناءکم و یستحیون نساءکم، مردانشان را میکشت و از بین میبرد و زنها را نگه میداشت، برای اینکه مردها ممکن بود بیاین مبارزه کنن و آنها را از بین ببرن، که داستانهایش را شنیدن. آنها را در حال استضعاف نگه داشت که اینها درک نکنن. ولی خداوند هم باز می‌فرماید و نرید و انمون عن الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم وارثین. ما اراده کردیم که بر همین مستضعفین، بر اینها منت بگذاریم و آنها را پیشوایان مردم قرار بدیم و آنها را وارث زمین قرار بده. وارث وقتی است که مالک می‌میرد، کسی وارث می‌شود. برای بنی اسرائیل هم خداوند همین کار را کرد، خیلی جاها را به ارث گذاشت. مستضعفینی که می‌آیند، فرشتگان از آنها می‌پرسند که چه بودید، می‌گویند ما مستضعف بودیم، نتوانستیم هیچ کار بکنیم، خلاصه نتوانستیم بفهمیم، به خودمان ظلم کردیم. فرشتگان میگن مگر زمین خدا وسیع نبود؟ چرا ماندید؟ جای دیگر میرفتید. که البته این صورت امریش یک بار در زمان پیغمبر بود که حضرت فرمود هر که مهاجرت نکند از مکه به مدینه نباید ایمانش قبول نیست و اسلامش هم قبول نیست. آن هم اشاره به این مطلب است و هم مسئله مصالح اجتماعی است. یکی از صحابه پیر مردی بود که اصلا خیلی به زحمت حرکت می‌کرد. وقتی این آیه را شنید به بچه هایش گفت بیایید برویم مدینه. گفتن تو نمیتوانی. گفت نه خیر، باید برویم. تخت روان آوردن، پیرمرد را روی آن گذاشتن و به فرزندانش او را با تخت روان بیرون آورد که به مدینه بیاییم. یک قدری که آمده بود پیرمرد رحلت کرد، دفنش کردن، بعد فرزندانش و خیلی از مسلمین دیگر که آمدن نگران بودن برای اینکه این امر خدا رو اطاعت نکرد، آن چیزی که پیغمبر فرمود که هر کس از مکه به مدینه بیاید، این که به مدینه نیامد. آن وقت آیه دیگری آمد: و من یخرج من بیتهی مهاجرا الی الله و رسوله ثم یدرکه الموت. کسی که در راه خدا حرکت کند و مهاجرت کند، مرگ او را دریابد، جزو شهدا محسوب میشه. که این در همه موارد دیگر هم هست. کسی عبادتی، کار خوبی میخواهد بکند، وسط کار مرگ او را در میابد، ثواب آن کار برایش هست. میفرمایند وجود بندگان صالح خداوند، بندگان خالص خدا را مغتنم بدان و از آنها استفاده کن. اما دیگر جلویت منم منم نکن. گفت منم، تو بگو بله توی. جر و بحث نکن. از لحاظ روانشناسی تربیت امروز هم خیلی مؤثر هست. خیلی بحث است برای کسی که این طور منم منم می کند که از جلویش بیستی و بگوین منم منم نخه. چنین نیست، هم او در منم منم خود مستغرق می شود و قوی تر می شود و گناهش محکم تر. ولی اگر عقب بنشیند، او خودش از منم منم نجات پیدا می کند. و اگر تو یک مطلبی را کاملا هم وارد هستی، به عنوان خودخواهی در جایی نگو که نه خیر، من چنین می دانم. اینها تمام آداب معاشرت است. یک نفر اگر قلب سلیم داده باشد، اینها را به خود می رعایت می کند. هرگز بی خود سرت را آشکار نکن، اگر اینکه ضرورت داشته باشد. یا برای کسی آشکار کن که اشرف از توست. در معنویت که در این صورت خودت اشرفیت پیدا میکنی. وقتی به این اشرف متوسل شدی و اتصال پیدا کردی، خود این برایت یک شرافت است. انشاءالله که ما این دستورات رو درست بفهمیم و عمل کنیم.